اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز چهارشنبه 27 ماه می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه تمایل خود را برای خروج کامل نظامی از افغانستان دوباره بیان داشت، اما افزود که تاریخ معین را برای این کار تعیین نکرده است. گمانه‌زنی های وجود دارد که او ممکن است در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان بخشد. رئیس جمهور ترامپ در کنفرانس خبری قصر سفید گفت: ما 19 سال در آنجا هستیم و بله، فکر میکنم بس است. او اضافه کرد: اگر بخواهیم همیشه میتوانیم دوباره برگردیم. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با ثبت 658 واقعه جدید کرونا ویروس، مجموع مبتلایان در این کشور به 11831 نفر رسیده است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که با ثبت یک واقعه جدید 220 بیمار مبتلا به کووید 19 در این کشور جان باخته و 1128 بیمار دیگر صحتیاب شدند. کرونا ویروس در زندان‌های افغانستان نیز شیوع یافته است. اداره تنظیم امور زندان‌ها به صدای آمریکا تایید کرد که نزدیک به 70 تن از زندانیان و منصوبین زندان‌ها به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که یک سوم مبتلایان کارمندان زندان ها هستند. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز سه شنبه در سرتاسر جهان به 5,700,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 350,153 نفر رسیده است. تا حال حدود 2,288,000 مریض کرونا شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در آمریکا به 1,716,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن از مرز 100,000 نفر فراتر رفته است. برزیل با داشتن 377,780 مورد کرونا ویروس در رده دوم و روسیه با داشتن 362,342 مبتلا به کرونا ویروس سومین کانون کووید 19 در جهان محسوب می شود. تا حال 139,511 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 7,508 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 57,705 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 1,197 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه شنبه از افزایش موارد کودکان کار و ازدواج کودکان در یمن همزمان با شیوع ویروس کرونا خبر داده گفت که فقر و بیکاری خانواده های زیاد را مجبور به گدایی کرده است. این نهاد بین المللی تأکید کرد که فعالیتهایش در یمن در آستانه توقف قرار دارد. طبق اعلام نهادهای بین المللی 80% جمعیت یمن که از سوی تغذیه رنج میبرند نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. این بحران حتی پیش شیوع ویروس کرونا به عنوان بزرگترین بحران انسانی در جهان توصیف میشد. دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه گزارش داد که حدود 200 خانه و ساختمان در اثر عریق در ایالت راخین میانمار کاملا از بین رفته است. این گروه حقوق بشری میگوید تصاویر ماهواره‌ای این ویرانی را در 16 ماه می ثبت کرده است. ایالت راخین شمالی درگیر خشونت‌ها میان اردوی میانمار و اردوی اراکن یا ای می باشند که یک گروه شبه نظامی از بوداییان راخین است که می خواهند خود مختار شوند. هیچ کس مسئولیت عریق 16 ماه می را بر عهده نگرفته است. و قرار از شرکت خصوصی فضایی سپیس اکس عصر امروز چهارشنبه نخستین سفینه سرنشیندار خود را از پایگاه کنیدی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب کند. باب بینکن و داگ ارلی دو فضانورد ناسا با سفینه دراگن شرکت سپیس اکس به فضا سفر خواهند کرد. هرچند این سفینه ظرفیت انتقال 7 نفر را دارد. در 10 سال گذشته این نخستین بار است که از قلمرو آمریکا انسان را سپاره فضا می شود و نیز این نخستین بار است که فضانوردان توسط سفینه فضایی شرکت خصوصی سپیس اکس به فضا می روند. اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا و ناسا با تاریخ 8 جولای سال 2011 پرتاب سفینه های فضایی را متوقف کرد و از آن زمان تا کنون فضانوردان آمریکایی توسط سفینه های سیوز روسی به ایستگاه بین المللی فضایی سفر می کنند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. در اولین گزارش امروز آخرین آمار و ارقام بیماری کووید 19 را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم که از کابل فرستاده است.
وحید مجروع معین وزارت صحت عامه افغانستان بر روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوکش زیر عنوان حرف دیل و واقعه‌های تلخ نوشته است که اگر مردم ما از اتفاقات سایر کشورها به عنوان درس عبرت توجه نکنند و قرنطینه چگانی ادامه داشته باشد، جاده های افغانستان پر از جنازه ها خواهد شد. معین وزارت صحت با توجه به افزایش تکان دهنده واقعات مثبت ویروس کرونا در روزهای پسین، بخصوص در 3 روز عید الفطر، از مردم خواسته است که اصول بهداشتی و توصیه های صحی را و از لاپرواهی و شکستن قرنطین خودداری نمایند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه که تازه از ابتلا به ویروس کرونا صحت یاب شده است، بر روز شنبه در یک نشست مشترک خبری با سرپرست وزارت حج و اوقاف هشدار داد و گفت اگر مردم ما به توصیه های وزارت صحت توجه نکنند و فاصله های اجتماعی را رعایت ننمایند، فاجعه در راه است.
در وضعیت چنین دوام کنه، ما توقع فاجعه را باید داشته باشیم.
وحید مجروح معین وزارت صحت عامه بیشتر از یک هفته است که پیوسته از افزایش روزافزون واقعات مثبت کرونا در کشور ابراز نگرانی نموده، از مردم تقاضا میکند که کرونا را جدی بگیرند. در غیر آن قبرستانها را هم از چشم دور نداشته باشند.
امیدوار هستیم که مردم کرونا را جدی بگیرند، ورنه کرونا جدی مردم ما را میگیره و متاسفانه راهی ICU و قبرستان میکنند.
به اساس آخرین آماری وزارت صحت عامه که بر روز شنبه با رسانه‌ها شریک ساخته شده است، در یک شبانه روز گذشته 658 مورد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده و با ثبت این رقم جدید تعداد مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 11831 نفر و شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا به 220 نفر رسیده است. البته 1128 نفر شفایاب هم شدند. شروع ویروس کرونا طولانی شدن و افزایش روزافزون شمار مبتلایان آن تأثیرات منفی را در روان اجتماعی افغانها گذاشته است که در نتیجه آن شمار مراجعین مراکز روان درمانی و دفاتر مشاورت روانی در کابل افزایش یافتند. عظیم خنجانی، دکتر روان درمانی و مالک کلینیک خصوصی روان درمانی در کابل، در مورد چنین گفت:
مراجعین اینه که مربوط به اعصاب روان است. در کلینیک‌ها و شفاخانه و معاینه‌های شخصی نسبت به سابق بیش از حد زیاد شده. دلیلش همی اثرات ناگوار بعد کرونا هست که بالای اقتصاد مردم، بالای کاروبار مردم، بالای روزگار مردم اثر منفی گذاشته. اینا کلش با امراض روانی عصبی مرتبط است. به این لحاظ تانسته که روان مردم و اعصاب مردم زیادتر دچار مشکل بسازد. به این خاطر مشکلات روانی زیاد شد.
مسئولان ارشد وزارت صحت میگویند که ظرفیت آزمایش نمونه های مشکوک ویروس کرونا در کشور از 200 نمونه در یک شبانه روز به 2000 نمونه در 24 ساعت افزایش یافته است و کارمندان صحی نیز بیشتر از 10 چند از تواناییشان کار میکنند. اما بی‌پروایی و بی‌اعتنایی مردم و شوق قرنطینه شکنی مردم همه زحمات آنها را برباد می‌دهد.
شنونده‌های عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر می‌دانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شب‌ها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواسته که آتش بس سه روزه عید فطر را تمدید کنند. این خواست در حال مطرح می شود که به اساس آمار دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما، تنها در ماه گذشته میلادی 380 غیر نظامی در اثر درگیری ها میان طالبان و نظامیان افغان کشته شدند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد نتایج آتش بس سه روزه و تلاش ها برای تمدید این آتش بس و تسریع روند مذاکرات بین الافغانی با دکتر علم پایند، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در امریکا انجام داده که پیشکشتان می شود.
جناب دکتر سپویند، سوم عید فطر امسال آخرین روز آتش بس سه روزه طالبان و حکومت افغانستان بوده. آیا فکر می کنین که این آتش بس سه روزه تمدید شود؟
اگر آدم سابقه را به حیث یک تجربه بگیره، این بار اول نیست که این آتش بس شده. تقریبا دو سال قبل هم در ماه رمضان عید فطر یعنی واقعی شد و بسپرسان دوام نکرد و هم دو طرف موقفهایشان متجانس و هم نوانیستن ادامه نیافت و من فکر میکنم که این دفعه هم همی تباین یا دوری در بین خواهشات خود طالبا و حکومت افغانستان و امریکایا و مردم منطقه و مسلمانای جهان اینی را یک طرف شما بگذارین. من خوشبین نیستم که ادامه پیدا خواهد کرد. تقریبا 42 سال گذشت زمی جنگ خانی منسوز در افغانستان. 42 سال از روزی که مثلا همی کودتای ثور در افغانستان همی خلطه و پرچمی ها و باز روسا آمده امروز افغانستان در جنگ است. تقریبا 2 میلیون مردم افغانستان کشته شده دمی حساب کنه بخی همی حساب عادی. از یک نگاه آدم که میبینه یک هر یک قدم مثبت که به طرف صلح گرفته میشه آدم باید از اون استقبال کنه و همچنان ممالک نه تنها جهان اسلامی بلکه تقریبا ممالک ناروی و سویدن و جرمنی و امریکا همه طرف دار از که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه. مگر اینکه طالبان چی میخواین و مردم افغانستان چی میخواین و حکومت فعلی افغانستان اونو یک موضوع دیگه.
این آتش بس سه روزه فکر میکنین که چی مفاد در قبال داشته در جریان سه روز؟
وقتی که شما میبینیم طالبان میگن که افغانان 5000 اسیری که گرفتن از طالبان اینا رو همیشه رها کن، حکومت افغانستان موافقه کرده که 2000 تا 2000 و اینی و در مقابل هم وعده هایی که خود بین طالبان و بین امریکا تحت نمایندگی خود زلمه خلیلزاد که باید نماینده امریکا نه باید نماینده افغانستان و اونا بیاد نه امریکا در صدد عزیز که از افغانستان به هر نوی که هست خود بکشه و اینمی 14000 اسکره که فعلا در افغانستان هست اسکر خارجی به شمول 10000 امریکایی اونا وعده کردن که وقتی که با طالبا این موافقه کردن که اگر آتش بس شوه و آرامی بیا و امرای حکومت افغانستان و یک نو بین الافغانی تفاهمات و مذاکرات صورت بگیره امریکا اسکر بختیمنده خودم تقریبا تا 5000 دیگه شم میکشه و بالاخره وقتی که می آتش بس و آرامی شد گپ بین حکومت افغانستان و طالب های دامه پیدا بکنه. بعد از 18 سال جنگ امریکا بالاخره طالب ها را به حیث یک گروپ میشناسن که اینا قانونیت دارن و در افغانستان هم یک نوع حاکمیت خاتمه که در اون طالب ها زیر قیادت طالب ها اینا نگذارن که مثلا داعش یا القاعده یا دیگه گروپ ها در افغانستان مداخله نکنه و برای مفاد امریکا و دوستان امریکا. اصلا ما فکر میکنم که یک نوع خواب و خیال است. من چندان خوشبین نیستم به نمی رویشی که فعلا روان است.
ممکن است که آتش بس سه روزه یک چراغ سبز از طرف طالبا به سوی مذاکرات ساله باشه، این هم به نظر شما امکان پذیر نیست؟
درست است، یک قدم مثبت است. همیشه در طول تاریخ نت بوده که یک قدم مثبت به قدم مثبت دیگه دنبال میشه و تعقیب میشه، اما در اینجا اگه قدم های دیگه هم برداشته شود امکان از این موجود است. خود آتش بس که از دو طرف کشتار بند شود یه خودش قدم مثبت است. ما شما میبینیم که مثلا اندونزیا و ناروی و جرمنی و اینا استقبال کرده از این آتش بس و تقریبا در جهان اسلامی ما هم رای ممالک عربی و اینا هم در تماس هستم، در ممالک شرقی میانه و خود اینا همه طرف دار از این که جنگ خاتمه پیدا بکنه. اما به چی شب خاتمه پیدا بکنه یک سوال دیگر است. فعلا طالبان وعده کردن که ما القاعده و گروپ های متخصم دیگر را نمیمانیم که خاک افغانستان استفاده بکنه و از طرف دیگر اینمی شفاخانه مستورات زنها که کشته شد طالبان گفتن که ما نیستم و ظلمه خلیلزادم میگه که طالبانی، ولی حکومت افغانستان دست طالبان را در شامل میدانه دیگه. به اینمی رقم همی افوای زد و نقیزه که در اینجا هست از ارمانده طالبان به اینمی فکر است که بابا بالاخره امریکا خسته میشه و میبره پس میدان میمانه برای ما و چیزی که پاکستان میخواهد در افغانستان پیدا بکنه پلان های خود. مشکل بزرگ افغانستان پاکستان است. پاکستان یک مهره بسیار عمده داره می میدان شطرنجی که در افغانستان بازی میشه است. همچنان ایران هم بسیار مهم است و پاکستان هم. این ممالک دیگه که ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان هم سایه افغانستان است، اونا هم قدر یک نوع نفوذ دارن اما نه به پیمانی که پاکستان و ایران دارن.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. طرح و تولید دستگاه تهویه به طور معمول یک سال یا بیشتر طول می‌کشد. اما گروهی از محققان و انجینیران گرده هم آمدند تا این کار را در یک ماه و با هزینه کمتر انجام بدهند. تولید گسترده دستگاه ارزان قیمت تهویه می تواند در کشورهای در حال توسعه، جایی که دسترسی به منابع مشکل می باشد، مفید واقع شود. شرح در یک گزارش تینا ترین، خبرنگار صدای امریکا را از داوود صدیقی می شنویم.
در شرکت بایس تکنولوژیز، واقع در شهر لانگ آیلند ایالت نیویورک، دستگاه‌های تازه تولید شده تهویه که به نام سپایرو ویو یاد می‌شود، آماده ارسال به مرکز شهر نیویورک می‌باشد، جایی که بیشترین واقعات ابتلا به ویروس کرونا را در ایالات متحده داشته است.
ما 3000 پایه از این دستگاه‌های تهویه فرمایش دادیم که هزینه آن 10 میلیون دلار می‌شود.
این دستگاه‌های تهویه تنها یک طراحی انجینری نبوده، بلکه نماد از همکاری نهادهای مختلف برای یک هدف مشترک است. این دستگاه‌ها در ظرف یک ماه طراحی و تولید شده است و به جای قیمت معمول آن که 30000 دلار می‌باشد، فقط 5000 دلار هزینه برداشته است و توسط گروهی از افراد ساخته شده که در گذشته تجربه تولید چنین وسیله‌ای را نداشتند. پس از افزایش تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا، یکی از کارمندان این شرکت که بیرون از امریکا زندگی می‌کند، با آقای کوهن و همکاران دیگر پرسشی را در مورد امکان تولید دستگاه‌های تهویه توسط شرکت نیولاب مطرح کرد.
هر دوی ما واکنش مشابه داشتیم که این کار پیچیده به نظر می‌رسد.
اما آقای کوهن طراحی یک دستگاه ساده تهویه را که 10 سال پیش در انستیتوت تکنولوژی ماساچوست یا MIT ایجاد شده بود، پیدا کرد و با پژوهشگران در تماس شد.
ما یک گروه را که فقط 4 روز پیش ایجاد شد به آنجا فرستادیم تا با آنها ببینند و این طراحی کهنه را ارزیابی کنند.
شکتی شلاگرام و کیمبرلی جونگ نخستین نمونه را روی یک خوک لابراتوار آزمایش کردند.
ما دستگاه خود را بر یک آلی که پیگ نام دارد و 8 کیلو وزن دارد آزمایش کردیم و دستگاه ما شکست.
بخش از روند طراحی هر چیز است. چیزها همیشه نتیجه نمیدهند.
اما با اصلاح دوامدار کار 1 سال در ظرف 1 ماه انجام شد.
ما تلاش کردیم طراحی را ایجاد کنیم که میتواند به روش های مختلف ساخته شود. ما یک نهاد پژوهشی هستیم، نه فابریکه تولیدی.
این بخش کار به گروه مقیم نیویورک تعلق داشت.
ما در هر 24 تا 48 ساعت یک نمونه آزمایشی می ساختیم. هرگاهی که از ساختمان خارج می شدیم، به خانه می رفتیم تا 4 ساعت بخوابیم. و یا برای آزمایش دستگاه به شهر باستن می رفتیم. چیز دیگری جز این نمی کردیم.
نتیجه این تلاش ها ایجاد دستگاه سپایرو ویب است. دستگاه تهویه‌ای که به طور خودکار جریان هوا را تنظیم می کند و بیمارانی را که نمی توانند تنفس کنند کمک می کند.
ما سیستم های محافظتی و تنظیم فشار داریم و سیستم هشدار که به طور خودکار تجدید می شود.
اگرچه منظور از ساختن آن عوض کردن یک دستگاه تهویه سنتی نیست، ولی می تواند به عنوان یک دستگاه موقتی به کار برده شود.
اگر آنها شمار محدود از دستگاه های تهویه داشته باشند و نیاز جدی برای نجات حیات بیمار وجود داشته باشد، می توانند از این دستگاه تهویه برای پر کردن خلا استفاده کنند.
اداره غذا و داروی ایالات متحده اجازه داده است تا این دستگاه در حالات اضطراری به کار برده شود.
به نظر من همه باید به این فکر کنیم که چی می توانیم بسازیم، چرا می توانیم اصلاح کنیم و یا چه کسی می توانیم این کار را انجام دهیم.
با گسترش ویروس کرونا نیاز به دستگاه های تهویه در جهان به طور سرسام‌آور افزایش یافته است. از همین رو پژوهشگران و انجینران در تلاشند با سرعت به این نیازمندی رسیدگی کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ماروین واینبام رئیس بخش افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه مستقر در شهر واشنگتن میگوید که تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر رهایی حدود 2000 زندانی گروه طالبان باعث تسهیل در روند گفتگوهای صلح نخواهد شد. وی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش توافق اخیر میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله را برای حل مشکلات اساسی میان نخبگان سیاسی افغان کافی ندانست و گفت که صرفاً تقسیم چوکی‌های کابینه نمی‌تواند تضمین کننده یک حکومت موفق و کارآمد در افغانستان باشد. واینبام همچنان افزود که جایگزین بهتری برای توافقنامه آمریکا با طالبان وجود ندارد و بدیل آن می‌تواند هرج و مرج و جنگ داخلی در افغانستان باشد. توجه کنید به این مصاحبه.
وزارت خارجه آمریکا و گروه طالبان از پیش قدم شدن حکومت افغانستان بر رهایی حدود 2000 زندانی طالبان استقبال کردند. به نظر می رسد طرف های دخیل در این مذاکرات نسبت به گذشته انعطاف پذیر تر شدند. آیا این می تانند نشانه بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی باشند؟
حکومت افغانستان از آغاز با رهایی 1500 زندانی طالب موافقت کرده بود و اکنون 500 زندانی دیگر را نیز شامل ساخته است. طالبان گفتند که این اقدام یک قدم خوب است، اما به ما نگفتند که برای رفتن به سوی مذاکرات بین الافغانی کافی است. بنابراین اقدام خوبی است به شرط اینکه به مذاکره با طالبان ختم شود. طالبان دوباره روی رهایی 5000 زندانی خود تاکید کردند و دقیقاً مشکل در همین جاست، زیرا آنان هیچ چیز را قبول نکردند و گردن نگذاشتند. اگر بحث پذیرفتن شرایط هم پیش آمده، همیشه حکومت افغانستان یا آمریکا بوده که تن به این کار دادند. مشکل در همین جاست. طالبان این را خوب یاد گرفتند که اگر قدرتمند ظاهر شوند و منتظر بمانند، دیگران به خواستهایشان تن خواهند داد. برای همین من خیلی خوشبین نیستم که این اقدام باعث تسهیل در پروسه صلح شود. اگر حکومت افغانستان پیشنهاد آتش بس می داد، آیا طالبان می پذیرفتند؟
حتما قبول نمی کردند. طالبان خود اعلام آتش بس کردند و مدت زمان آن را نیز تعیین کردند. با باور من، آنان از این کار با منظور پیشبرد روابط عامه خود استفاده کردند. مگر این که آن را تمدید کنند، در غیر آن صرفاً یک روش برای تقویت روابط عامه بود.
درباره توافق اخیر میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله نظرتان چیست؟ آیا میتونه اختلافات اساسی میان نخبگان سیاسی افغان را حل کنه و پروسه صلح را هم تسهیل ببخشه؟ پس از این توافق افغانستان به نظرتان در کدام جهت در حرکت خواهد بود؟
توافق میان غنی و عبدالله ضروری بود، زیرا آنان نه فقط از جانب آمریکا بلکه از سوی جامعه جهانی برای رسیدن به یک توافق تحت فشار بودند و با آنان گفته شده بود که نزاعشان مانع رسیدن به یک صدای واحد در برابر مذاکره و توافق با طالبان بود. بنابراین این توافق باید صورت می گرفت. اما این توافق با مشکلاتی که این دو با هم داشتند پاسخ نمی دهد و صرفا روی آن را می پوشاند. در حال حاضر آنچه مهم است اتحاد آنان است. خوشحالم که این اتفاق افتاد، حتی اگر به معنای موکول کردن آن اختلافات برای آینده باشد. گذشته از تقسیم کابینه، عبدالله هیچ دستاورد به جز رهبری شورای عالی مصالحه ندارد که اگر پروسه صلح فعال در کار نباشد، یک مقام بی ارزش است. به نظرم دکتر عبدالله این مقام را پذیرفت تا وجه خود را حفظ کند. او اهدافی که سالهاست برایش در اولویت بوده، از جمله ایجاد سیستم پارلمانی را نتوانست در این توافق به دست بیاورد. آقای غنی نیز نتوانست برنامه‌ای را که برای حکومت داشت به طور کامل اجرا کند. به همین دلیل فکر نمی کنم که این توافق را بتوان اشتراک قدرت نامید، زیرا هر کدامشان هنوز به طور مستقل عمل می کنند. درست است که آنان در انتخاب اعضای کابینه شریک هستند، اما صرفاً پر کردن چوکی های کابینه نمیتواند تضمین کننده یک حکومت موفق و کارآمد باشد.
شورای عالی مصالحه در قانون اساسی افغانستان جایگاهی نداره و عمدتاً از شخصیت های سابق جهادی هم تشکیل شده. آیا تشکیل چنین نهادی میتونه باعث تضعیف دموکراسی در افغانستان شود و اختیارات حکومت کشور در چنین مواردی را برای همیشه تحت نظارت یک نهاد موازی قرار بده؟
احتمالاً هر آن نتیجه‌ای که شورای عالی صلح به آن میرسد باید به تصویب برسد، زیرا این نهاد بخشی از قانون اساسی آن کشور نیست. نمیتواند به تنهایی با طالبان توافق کند. مذاکرات را پیش میبرد، اما باید نتایج را برای تایید نمایندگان منتخب در پارلمان یا قوه اجرایه بیاورد. این شورا بیشتر از این قدرت و اختیار ندارد، اما اگر مذاکرات جدی شروع شود نقش مهمی خواهد داشت، البته اگر واقعا این اتفاق بیفتد. فعلا که آنچه مانع آغاز مذاکرات است این است که طالبان فکر میکنند با خروج امریکا از افغانستان آنان میتواند از طریق پروسه دیپلماتیک کار خود را ادامه دهند، پروسه‌ای که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان کمک زیاد کرده و باعث شده که امریکا بخواهد از آن کشور خارج شود. حالا هم که زندانیانشان آزاد می شود و در عوض آن هیچ چیزی بجز یک آتش بس سه روزه ندادند.
شما با نظر بسیار منتقد توافقنامه امریکا با طالبان هستین. دلیلش چی است؟ پس شما چی جایگزینی را برای توافق پیشنهاد میکنین؟
هر دو طرف به آن چی میخواهند میرسند. امریکایی ها به دنبال راهی برای خروج از افغانستان هستند، راهی که امن باشد و تحقیرآمیز نباشد. امریکا آماده است تا این کار را بکند، زیرا با تداوم خشونت ها از نظر سیاسی برای امریکا دشوارتر می شود که به این توافق پابند بماند. با این حال به نظرم امریکا تا حد خواهان خروج است که هر سطحی از خشونت را خواهد پذیرفت و با این توافق پیش خواهد رفت. متاسفانه راه جایگزین خوب برای این توافق نداریم. راه ساده برای بیرون رفت از موضوع افغانستان و یا جایگزین کردن پروسه صلح پیشنهاد شده وجود ندارد، اما جایگزین های بدتری وجود دارد که مردم آن کشور تجربه اش را دارند و آن هرج و مرج و جنگ داخلی است، جنگی که از آنچه فعلا وجود دارد به مراتب بدتر خواهد بود. اما در عین حال اگر بگذاریم همه چیز به آن خود رها شده و مسیر خود را طی کنند، ما ممکن خود را در یک شرایط غیر قابل تحمل بیابیم و این برای افغانستان یک کابوس خواهد بود.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه دری صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.